بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عشق، سلام و نور، سلام و برکت. روح زیبا، خوش اومدی به نشست 55 تراپی با مثنوی شریف. آمین که هر جلسه تونسته باشی شفای جاری در نور جلسات رو دریافت کنی و یه روان آرام و یه نگاه نو برای خودت ساخته باشی و به پیوست این یه زندگی با طعم متفاوت رو تجربه کنی. با هم در نام خداوند حی در این لحظه سخاوتمند فرمان خروج بدیم به هر آنچه اکنون خدمتی به ما نمی کنه، به تمام نیروهای تاریک و تمام نیروهای الهیمون رو فراخوان بدیم. آمین که این تجربه و این نشست تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش. اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نورخواری کن. خب روح زیبا، با معانی ارزشمند نشست قبل چه کردی؟ روی انواع بیان تمرکز و توجه کردی؟ به مهمترین شیوه جریان بیان الهی در هر دمی که نفس می‌کشی فکر کردی؟ به محب راستین یا کاذب بودن چطور؟ تو زندگی خودت حال و احوالت دقت کردی که آیا محب راستینی یا کاذب یا اصلا ادعایی در مورد حب خداوند، حب شاه عالم نداری؟ مشغول تجربه زمینی خودت هستی. آخرین ابیات نشست قبل و ملال خدا از روح‌های عزیزی که ادعای عشق می‌کنند یادت مونده؟ قرار بود به یه سوال فکر کنی. چرا پروردگار از کسانی که ادعای عشق می‌کنند ابراز ملال می‌کنه در بیان رومی؟ من دلش جسته به صد ناز و دلال، اون بهانه کرده با من از ملال. گفتم آخرین غرق توست این عقل و جان. گفت رو بر من این افسون مخوان. رومی به یه زبان شیوا داره مهمترین شیوه ارتباط و گفتگو با خداوند رو به ما یادآوری میکنه. همینطور داره موانعش رو متذکر میشه. ما گفتگو با کلام رو، با رفتار رو، حتی با خلق و چشم و ابرو و ایم و اشاره رو بلدیم. رومی داره سواد گفتگو با نفخه الهی، دم الهی رو به ما آموزش میده و لازمه که موانعش رو در ما برطرف کنه. از شکوه این دم گفت که آن به آن بروز رسانی و کامل میشه. پس متفاوت از دمی که گفتگو شد با آدم، با مسیح. حتی جبرئیل هم از کیفیت این دم بی خبره، چون این دم با هر سطحی از ارتعاش آگاهی زنده، بروز و متناسب با فهم اون سطح گفتگو داره. یه استثناء اینجا در این دم داریم. گفت حتی حضرت مسیح هم از این دم بیخبره. اما حضرت محمد و فاطمه زهرا و ائمه از این دم آگاهن. چون این روح‌های والا ظرف جوشش معانی و علم الهی هستند. حضرت محمد ظرف جوشیدن علم الهی دم آدم و حی و بروز رسانی شده. و حضرت زهرا ظرف جوشیدن تعینات و تجلیات از این علم در بستر آفرینشه و ائمه همه شعبه هایی تکامل یافته از این دو ظرف هستند. اگر بیشتر خواستی در این زمینه بدونی حتما جلسه بوستان دو رو با دقت بشنو. در مورد اینکه چرا معشوق از مدعیان عشق ملال داره فکر کردی؟ جواب معشوق رو با هم بشنویم. من ندانم آنچه اندیشیده ای، ای دو دیده دوست را چون دیده ای. تعریفمون از خداوند چیه؟ ما خدا رو جدای از مخلوقاتش تصور میکنیم. برای همین ای دو دیده صدا زده ما رو. همینطور ما عقل و جان رو جدا از هم میدونیم. در حال که عقل حقیقی با جان یکیه. این عقل از سرچشمه الهی جوشیده و نوای جان، جان جان از همین عقل نشأت میگیره. میدونی ما چرا عقل و جان رو از هم جدا گرفتیم؟ چون ما عقل و خرد حقیقی رو که زاده خالق هست رو با دانش ذهنی خودمون یکی دونستیم. دانش ما حاصل تجربیات گذشتگانه و تجربیات خودمون و باورهای گذشتگان و باورهای خودمون که سنخیتی با عقل حقیقی نداره. فقط حاصل تجربه است و از اونجا که این عالم تشکیل شده از بی نهایت حالت امکان و هر سطح آگاهی میتونه بنا به توان و وسعش حالتی از این امکانها رو خلق کنه، آنچه که بر اساس تجربه بشر ثبت میشه قابل استناد نیست. چون اون چیزی که من دارم تجربه میکنم برای دیگری به همین شکل قابل تجربه نیست. این معنای صفت بی‌نهایته که هم صفت خداست و هم صفت مخلوقاتشه و هم صفتیه که حاکم بر تجربه آفرینش. حقیقت عالم با دانش تجربی ما یکی نیست. البته که این علم که ما اسمشو گذاشتیم عقل جدای از جانه. اما عقل حقیقی با جان یکیه. ما بر اساس همون دانش تجربی خدا رو تعریف کردیم. پس خدایی که میشناسیم با حقیقت خالق یکی نیست. یه خاصیتی داره ناخودآگاه بشر. در ناخودآگاه جمعی باور غالب به خاطر کثرت تجربه تبدیل میشه به یک پکیج قدرتمند انرژی و اون پکیج قدرتمند میتونه تک تک ما رو احاطه کنه. خب یکی از این پکیج ها پکیج شناخت بشر درباره خداست که متفاوت از حقیقت خداست. اما به علت عمر چندین هزار ساله بشر و تجربه این شناخت، این تبدیل شده به یک کهن الگو که قدرت عظیمی داره و تونسته تو ناخودآگاه جای خدای بشر بشینه و حکمرانی کنه. ای گران جان خار دیدستی مرا، زان که بس ارزان خریدستی مرا. هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. ما بدون تحقیق، بدون مطالعه، بدون توجه به نسخه‌ای که خدا در اون تعریف شده، یعنی قرآن شریف، شروع میکنیم به تقلید از اجدادمون. خدای قلابی اونها رو میپرستیم. یه خدای ارزان و دم دستی. اینه که هر که او ارزان خرد ارزان دهد، گوهری طفلی به قرصی نان دهد. به همین سادگی علت بی ایمانی رو توصیف کرد. قرار ما با خدا در شناختش تقلید از اجدادمون نبوده. قرار ما از سن تکلیف مطالعه کتاب مقدس بوده. شناخت احکام و قوانین جهان خداوند و ذره ذره به دست آوردن، به یاد آوردن علم الهی. این مسیر رو اگه طی می‌کردیم به خدای حقیقی می‌رسیدیم. اما ما از روی تقلید به خدای قلابی رسیدیم. یه نفس آرام و عمیق بکش. نکته خیلی خیلی مهمیه. تمام رنج‌های زندگی ما از مشرک شدن ماست. چسبیدیم به چند تا آداب که حتی معناش رو نمی‌دونیم. و فکر میکنیم که اطاعت از خدا خلاصه میشه در این چند تا آداب، نماز و روزه و زیارت و حج و احیانا خمس و زکات. بعد متعجب میشیم وقتی به جرم گناهانی که داریم مرتکب میشیم توسط کائنات دستگیر و اعمال قانون میشیم. تازه از خدا طلبکارم هستیم. ما که نماز میخونیم، ما که حجاب رعایت میکنیم، ما که دزدی نکردیم، حرامخواری نکردیم، از دیوار کسی بالا نرفتیم، ما که مظلومیم. چرا اینقدر زندگی به ما سخت گرفته؟ همین سوال نشون میده که ما معتقدیم خدا عقلش نمیرسه، یه جای کار اشتباهه. اما متوجه این نیستیم که اشتباه در افکار، باورها و کردار و رفتار ماست. ایمان به خدای تقلیدی پایه و اساسی نداره که بخواد پایدار بمونه و یا در مقابل اتفاقات زندگی، قضا و قدر دوام بیاره و بتونه ما رو به سرمنزل سلامت و آرامش و مقصد برسونه. به رومی گوش کن، غرق عشقیم که غرق است اندرین عشقهای اولین و آخرین. فارغ از این عشقهای مجازی و ادعای حب که مردم به واسطه شناخت اشتباهشون بر خدای قلابیشون دارن، من شور عشقی رو تجربه می کنم که عشقهای گذشتگان و آیندگان در وسعتش و دریای عظیمش گم میشه. اما مجملش گفتم، نگفتم زان بیان، ورنه هم افهام سوزد هم زبان. بچه ها، همینطور که سالک تو مراتب معرفت بالا میره، متوجه این قضیه میشه که مرتبه قبلی با اینکه در آداب به اصطلاح مؤمن و مسلمان بوده، نسبت به مرتبه بالاتر در کفر مطلق بوده. اگر صحبتی از مراتب بالا در مراتب پایین تر بشه، عقل و فهم می سوزه و احتمال کفر داده میشه. اینه که در این مراحل باید سکوت کرد. کسایی که سکوت نکردن و آگاهیشون رو، تجربهشون رو ابراز کردن، به فجیع ترین شکل کشته شدن. چون مردم نتونستن حرف اونها رو، فهم اونها رو، ادراک اونها رو درک کنند. به اونها انگه مرتد و مفسد فی الارض دادن و حکم اعدام و مرگشون رو صادر کردند. بی خبر از این که من چو لب گویم لب دریا بود، من چو لا گویم مراد الا بود. وقتی از لب و می و معشوق و وصال میگم، منظورم ساحل دریای وجود الهیه. و چه کسی میتونه درک کنه که وصال با این دریا چه معنایی داره و میشه برای توصیفش اون وصال و تجربه رو در قالب محدود کدوم کلمه، کدوم واژه میشه جا داد؟ و حالا اومدیم و تونستی در محدوده واژه و کلمات اون حال و تجربه و ادراک رو جا بدی. کو ذهن و شعور و معرفتی که بتونه اون رو درک کنه؟ یه نفس آرام و عمیق بکش. با اینکه کلمه خداست و هر کلمه میتونه بی نهایت معنا رو در خودش جا بده، برای انتقال معنا دستش بسته است. چون این انتقال وابسته به سطح شعوریه که قرار اون حال و معنا رو درک و فهم کنه و هر کسی بنا به سطح شعورش میتونه دل کلمه رو باز کنه و یه معنایی برداشت کنه. همه ما مقابل چشمامون لنز داریم و واقعیت معنا و هر آنچه که هست رو نه، آنچه که هستیم رو از دل واژه‌ها و کلمات برداشت می‌کنیم. اینه که باید فراتر از کلمه یه ابزار بیان باشه و اون نفخه الهیه که به شکل حس در ما جاری میشه. این حس سوال‌ها، ابهام، تاریکی‌های ما رو میشوره و ما رو تبدیل میکنه به خود آگاهی. این آگاهی نه شکل داره، نه عطر داره و نه در قالب کلمه است. مثل چشمه‌ای در ما می‌جوشه، هر موقع که نیاز باشه ما از اون چشمه برداشت می‌کنیم. نشونه جوشیدن این چشمه در ما اینه که تمام سوال‌ها محو میشه و انگار تو به جای اینکه سوال داشته باشی جواب شدی. گوش کن، جواب به دست نیاوردی یا جواب شدی، آگاهی شدی. پس من چو لا گویم مراد الا بود. واژه لا بر اساس شناختی که داری به معنی نفی یا اثبات. اینجاست که اهمیت سطح شعوری که داره از دل واژه معنا برمی‌داره مشخص میشه. عارف وقتی دم از لا میزنه، با لایی که معنای نفی داره، داره حقیقت الا الله رو اثبات میکنه. چقدر زیباست، چقدر با شکوهه و چقدر شیرینه. اما سخت. تو این مرتبه یه مرز خیلی خیلی باریک بین کفر و ایمان قرار میگیره. زیادن سالکانی که تو این مرز سقوط کردن به عمیق ترین و تاریک ترین نقطه کفر. همینطور یه عده که این مرتبه و معناش رو درک نکردند، عارفی رو که تو این سطح در حال تجربه زندگی و وصل با خالقش هست رو قضاوت کردند و چه بسا مورد اتهام و آزار و اذیت قرار دادند. من ز شیرینی نشستم رو ترش، من ز پری سخن باشم خموش. عارف انقدر وجودش تو این مرحله از آنچه که درک کرده و تجربه میکنه شیرینه که در بطن و معنا بسیار وسیعه و در ظاهر و پوسته انگار که با جهان و دنیا قهره. اینجا دیگه ادراک عارف در قالب واژه ها نمی گنجه و حتی اگر بخواد اون ادراک رو با واژه‌ای منتقل کنه، ممکنه که مخاطب به خطا بیفته. پس بهترین راه سکوته تا که شیرینی ما از دو جهان در حجاب روترش باشد نهان. شیرینی و شور و سرمستی که عارف در حال تجربه است در یه پرده و حجاب قرار میگیره. پرده خاموشی و سکوت و پرده قهر و ریاضت از دنیا. این قهر به معنی اون قهری که ما میشناسیم نیست. بکن بهترین عطری که میشناسی چیه؟ یا بهترین طعمی که میشناسی؟ اگر یه بوی دلانگیز تر از اون عطری که خیلی دوست داری به مشامت برسه، لذتی که از این بوی تازه میبری باعث میشه که تو نسبت به اون بوی قبلی که خیلی هم دوستش داشتی یه حالت قهرگونه داشته باشی، نسبت به اون بوی قبلی در قبض باشی، نسبت به این بوی جدید در بست باشی. پس وقتی بهتر و کاملتر رو تجربه میکنی، چاره ای نیست از قهر و قبض و سکوت. تا که در هر گوش ناید این سخن، یک همی گویم ز صد سر لدن. سالک این سلوکش به احوال خاصی میرسه، به معرفت ها و شورحالی از این معرفت که یه دید متفاوت و اعتقادات نوعی بهش میده. آنچه که تو این مرحله سالک بهش دسترسی پیدا میکنه، برای مراتب پایین تر قابل درک نیست و چه بسا فطر برانگیزه. طی سفر ظرف وجود ما آماده میشه برای آگاهی ها در مراتب مختلف، خارج از مرتبه مربوط به خودش. اگر اون حالات، عقاید، باورها و یافته ها عنوان بشه، افهام و جانها رو می سوزونه. اینه که سالک باید محرم اسرار باشه. اگر دهن لقی کنه، رزق خودش رو هم میپنده. و البته اینجا سکوت یکی از مراتب آزمون سالک هم هست. تا باوری بر سکوت و بی‌ادعایی در هر مرتبه یکی از امتحانهای سالکه. یکی از آزمونهای پروسوسه سالک خودنمایی با یافته‌هاش میتونه باشه. هرچقدر تا باوری کنه بر سکوت، بر هیچ بودن و فروتنی، وجودش بسیط‌تر میشه و مهیاتر برای آگاهی‌های سطح بالاتر. رسم سلوک اینه که با مدعی اسرار عشق و مستی گفته نشه تا هر مدعی سفرش رو کامل کنه و بهای آگاهی رو که طالبش هست پرداخت کنه. اینه که منباب فقط راهنمایی، اساتید علمی رو که لازمه سفر هست در قالب رمز و راز به جا میذارن. ذهن نمیتونه اون راز و رمزها رو درک کنه. اما اتفاقا زبان جان، زبان سر و قصه و مثل و حکمته. گاهی حتی معرفت میتونه راه زن ما بشه. به هرچ از راه وامانی، چه کفران حرف و چه ایمان. به هرچ از دوست دور افتی، چه زشتان نقش و چه زیبا. این بیت رو حضرت رومی از حکیم سنایی در شعرش تضمین کرده. اگر ظرف جان ما آماده نباشه، با سری که یه سالک تونسته به مراتب بالاتر بره، امکان داره که ما ایمان از کف بدیم. جمله عالم زان غیور آمد که حق، برد در غیرت بر این عالم سبق. همه ذرات عالم صفت غیرتمندی رو از خداوند به ودیعه دارند. یعنی غیرت خداوند بر تمام مخلوقاتش بسیار بالاست. حالا چرا تو این بیت به این معنا اشاره میشه؟ تو بیت‌های بعدی این معنا کامل میشه. او چو جان است و جهان چون کالبد، کالبد از جان پذیرد نیک و بد. هر آنچه که در این عالم هست، هر چقدر که به توجه ما با شکوه باشه، نباید غافل از روحی باشیم که داره بهش حیات میده. به آسمان نگاه کن، به این وسعت پر از ستاره، به طبیعت نگاه کن، اصلا همون جایی که نشستی به هر آنچه که هست نگاه کن. حالا به این بیت دقت کن. هر که محراب نمازش گشت عین، سوی ایمان رفتنش میدان تو شین. ما چند مرتبه در شناخت داریم: علم الیقین، عین الیقین و حق الیقین. علم الیقین یعنی میدونیم که یه همچین چیزی هست، اما ندیدیم، نتجربهش کردیم. عین الیقین آنچه که درباره‌اش شنیدیم، دیدیم. اما حق الیقین آنچه که شنیدیم و دیدیم، تجربه هم کردیم. این مراتب معرفت که مراتب ایمان رو می سازه. اگر ایمان تو بر اساس شنیدهات باشه، یعنی ایمان تقلیدی باشه، اعتبار چندانی نداره، چون از سر کاهلی بر شنیدهات اعتماد کردی. اما عین الیقین یعنی تو تلاش کردی و آنچه رو که شنیدی دربارش مطالعه کردی و تونستی نشانه هاش رو هم پیدا کنی. این ایمان از ایمان تقلیدی قوی تره. اما حق الیقین نتیجه ایمانیه که سالک به طلب شناخت حقیقی و وصال سفر از آنچه که به دست آورده رو شروع کرده. از کشتن منهاش، از ویرانی امارتهای دستاورد ذهنش، از ویرانی بهشت شدادهاش نترسیده. به آباتش زده تا به حقیقت برسه. منزل حقیقتی که به این بها به دست میاره، عشق خالصه. یعنی عشق فقط بر ذات الهی، نه تجلیات. سجاده های عبادتی که بر غیر این شناخت گسترده میشه، عبادت حقیقی رو توش نمیشه تجربه کرد. هر که شد مر شاه را او جامدار، هست خسران بهر شاهش اتجار. چقدر مثالش زیباست. کسی که همنشین شاه میشه، اگر به مأموریت تجارت اون رو بفرستن با این که پرسود و بهاست، با این که نشست و برخاست با تاجرها داره، با این که به سیر و سفر در شهرهای مختلف میره، با این که از برکات و تجلیات و نعمتها برخوردار میشه، اما همه این خوشی و زیبایی در مقابل همنشینی با شاه ناچیزه. هر که با سلطان شود او هم نشین، بردرش بودن بود عیب و غبین. کس که با شاه تو کاخ هم نشینه، اگه اون رو بفرستن برای دربانی، این براش کسر شأنه. دست بوسش چون رسید از پادشاه، گر گزیند بوس پا باشد گناه. گرچه سر بر پا نهادن خدمت است، پیش آن خدمت خطا و ذلت است. مثال ها بسیار ساده و زیباست بر این که ما رو یواش یواش به درک یک حقیقت برسونه. کسی که به مقام دستبوسی پادشاه رسیده، براش کسر شأنه که پای بوس شاه بشه. درسته که سر بر پای پادشاه نهادن هم قدر و قیمت خودش رو داره، اما پیش کسی که میتونه دست پادشاه رو ببوسه، پای بوسی ارزش چندانی نداره. تجربه زندگی و ایمان و اتصال مراتب داره. تو تجربه زندگی و بهره از نعمت‌های دنیا، بعضی ها متمرکزند بر کیفیت و کم و زیاد شدن محصولات و مخلوقات. کم و زیاد شدن این محصولات و مخلوقات و کیفیت‌هاش روی عبادتشون و اتصالشون و علاقه‌شون و ارتباطشون با خالق اثر می‌ذاره. این گروه همون کسایی که تو این چند بیت به تاجر و کسایی که پای پادشاه رو می‌بوسن تشبیه شده. دلخوشن که مشغول تجلیات و مخلوقات باشن. حالشون گره خورده به نعمتها. چرا این گروه به پای بوسان تشبیه شدند؟ چون نازلترین مرتبه خلقت، پایین ترینش، همین جهان جسم و ماده است. اونی که حالش با جهان جسم و ماده پایین و بالا میشه و در عبادتش محبت و عشقش به خدا تأثیر میذاره، جز گروه تاجرانه و کسانی که نهایتاً به پای بوسی پادشاه برسند. اما گروهی که مثل حضرت ابراهیم اعلام میکنن که لا احب الافلین، آفل بودن و در فرزند و همسر و پدر مادر، در مال و داشته، در سواد ذهنی، در موقعیت و شهرت جهان ماده مشاهده کردند. بت بزرگ جهان ماده رو در کثرت شکستند، به مرتبه غیرت رسیدند، غیور شدند. مثل حضرت ابراهیم اعلام می کنند که من آفل رو نمی پرستم. من صاحب این مخلوقات رو، خلق کننده رو، پادشاه جهان رو می پرستم. نه محصولاتش رو، نه بازارش رو، نه تولیداتش رو. این گروه بوسه بر دست شاه می زنند. در محراب و سجاده این گروه خدای حقیقی در مرتبه حق الیقین عبادت میشه و اینجا نقطه‌ایه که غیرت خداوند توصیف میشه. شاه را غیرت بود بر هر که او بو گزیند بعد ز آن که دید رو. غیرت حق بر مثل گندم بود، کاه خرمن غیرت مردم بود. اصل غیرت ها بدانید از اله، آن خلقان فرع حق بی اشتباه. روح زیبا، چند سالته؟ چند روز، هفته، ماه یا یا ساله که تو مسیر معرفت هستی. تا حالا شده با یک آگاهی، یه حس، یه عطر بسیار دلنشین در وجودت جریان پیدا کنه؟ تا حالا شده لحظاتی، آنی، عشق خدا رو تجربه کنی؟ و این حس و حال بهت غیرتی داده که دست از هر چه آفله برداری، ولو برای چند ساعت، روز یا هفته؟ شاه عالم بر وجودی که به این تجربه رسیده باشه غیرت بسیار داره. شاه را غیرت بود بر هر که او بو گزیند، بعد ز آن که دید رو. عبادت خداوند بر مبنای نعمتهاش و مخلوقاتش و جهانش مثل کسیه که از دور یه بویی به مشامش رسیده باشه اما صاحب بو رو ندیده باشه. اگر در تجربه‌ای، معرفتی، وجود حقیقی رو آنی حس کرده باشی، چقدر دور از وفاست که دوباره نگاهت سمت پیدا کردن عشق و لذت و آرامش و احساس ارزشمندی در تجلیات باشه. از اونجا که ما فراموشکاریم و دروازه نفس ما به روی شیطان بازه، با وجود معرفت و تجربه طعم عشق امکان حواس پرتی و خیانت و زنا وجود داره. ما عیال پروردگار هستیم. در همنشینی و لذت جویی و جفت شدن خیلی باید دقت کنیم. ما از جنس انرژی هستیم. باید دقت کنیم که با انرژی های پاک همنشین بشیم. همنشینی با جهان جسم و ماده بیشتر از نیاز ضروری ما رو تبدیل میکنه به زناکار و حرامخوار. اینجاست که به شدت مورد غیرت خداوند و صفت شدید الانتقام، شدید العقابش قرار میگیریم. حضرت رومی نسبت غیرت خداوند به غیرت مخلوقات و بندگان رو اینطوری تناسب بسته. نسبت گندم به کاه. گندم بسیار ارزشمند و سود بخشه اما کاه بی ارزشه. اصل غیرت ها بدانید از اله، آن خلقان فرع حق بی اشتباه. حالا اگر به حریم راه پیدا کردی و دچار لغزش شدی، شرح این بگذارم و گیرم گله از جفای آن نگار ده دله. با مراتب عبادت و غیرت خداوند که آشنا شدیم، شرح غیرت و عبادت رو رها کنیم، بریم سراغ جفای غیرت و معشوقی که تجلیات بی شمار داره. و جالب اینجاست که با این بی شمار تجلیات دمادم بستر نمودار شدن تجلیات متفاوت از دم قبله. نالم ایرا ناله ها خوش آیدش، از دو عالم ناله و غم بایدش. چون ننالم تلخ از دستان او، چون نیم در حلقه مستان او. چون ننالم همچو شب بی روز او، بی به سال روی روز افروز او. سالکی که عشق و غیرت معشوق رو درک میکنه، جریان روح الهی رو در بی شمار تجلیاتش و دمادم بیان کاملش، نفخه الهی درک میکنه، یک عصای بسیار قوی به دست میگیره. عصای فقر که منتهی به قناع میشه. یه نفس آرام و عمیق بکش و دقیق زد در هزار دل بده به حرف من. منظور از ناله عاشق عجز و لابه نیست، شکب شکایت نیست، غر زدن نیست، نارضایتی نیست. ناله عارف ابراز عجز و فقر در مقابل خداست. عارف دمادم در توبه است تا وجودش را از هر انرژی خالی کنه، تا این پیمانه به واسطه فقری که تونسته در خودش ایجاد کنه از خدا پر بشه. درک میکنی چقدر زیباست، چقدر با شکوهه؟ عارف حقیقی عصای فقر و عجز مقابل خدا به دست میگیره. تو بیت‌های قبل از عالی ترین بیان صحبت شد. بیانی که هیچ آفتی نداره و متناسب با بی شمار سطح آگاهی دمادم تغییر میکنه، به روز رسانی و کامل میشه و جاری میشه. عارف به معرفت این گنج جاری رسیده. اینه که میدونه برای دریافت این گنج باید در حالت عجز و فقر خودش باشه تا پیمانش خالی بشه و از خدا پر بشه. با این اوصاف حدس بزن که ناله و غم عارف از چی میتونه باشه؟ چون ننالم همچو شب بی روز او، بی وصال روی روز افروز او. به به، چقدر زیباست. ناخوش او خوش بود در جان من، جان فدای یار دل رنجان من. روز علم الهیه که میتابه به جان هر آنچه که هست و بهش حیات و نمود و پدیدار شدن میده. شب کسرته، شب جهله. گفتیم پیمانه‌ای که میتونه از خدا پر بشه باید در فقر باشه. جهل که ما اسمشو میذاریم عقل، دانستگی، علم که همه ذهنیه و کسرت یعنی وابستگی ما به تجلیات و مخلوقات. اون پیمانه‌ای که باید در فقر باشه رو پر میکنه، آلوده میکنه. اینه که اون پیمانه رزقش از روز، از علم الهی، از خدا کم میشه. عاشقم بر رنج خیش و درد خیش، بحر خوشنودی شاه فرد خیش. حالا فکر کن رنجی که سالک میبره برای خالی کردن پیمانش از جهل و از کسرت. دقیقاً برعکس کاری که عامه انجام میدن. دمی که چشم باز میکنن تا پایان روز که چشم ببندن تلاش میکنن که پیمانه وجودشون رو از کسرت و جهل که اسمش رو گذاشتن دانستن پر کنند. هر دوتاش رنجه. عامه رنج میبرن که از خدا دور بشن. عارف رنج میبره که توبه کنه و به خدا نزدیک بشه. یه نفس آرام و عمیق بکش. نیت از زندگی چی باید باشه؟ همون نیتی که قبل از نیایش و عبادت ما اعلام میکنیم. قرب الهی. بحر خوشنودی شاه فرد خیش. این نیت باید از لحظه‌ای که فرصت نو پیدا میکنی در روز نو مقابل دیده تو قرار بگیره. هر عمل باید به نیت قرب الهی باشه. امتحانش کن. دوش میگیری، مسواک میزنی، صبونه آماده میکنی، تو مراقبه میشینی، مشغول نوشتن شکرگزاری میشی، خاطرات روزمرت رو مینویسی، جمله تأکیدی تکرار میکنی، قرآن تلاوت میکنی، برای خرید میری، میری به محل کارت. برای هر کار نیت قرب الهی رو اعلام کن. تا یواش یواش تو هم به جمع عارفانی که دارن روزمره وجودشون رو در فقر قرار میدن تا پیمانشون از خدا پر بشه قرار بگیری. خاک غم رو سرمه سازم بحر چشم، تازه گوهر پر شود هر دو بحر چشم. عشق کن از بحر او بارند خلق، گوهر است و عشق پندارند خلق. دو تا اندوه داریم. اندوه دنیا که پیمانه وجود ما رو از کسرت پر میکنه و اندوه خالق که پیمانه رو از کسرت خالی میکنه. اندوهی که پیمانه رو از کسرت خالی میکنه شفا بخش و جلا دهنده چشم جانه. اندوهی که پیمانه وجود رو از کسرت پر میکنه غباریه که روی چشم جان میشینه. اشکی که از چشمان جان به چشم جسم سرایت میکنه گوهره، چون وجود ما رو داره صیقل میده و درخشان میکنه. اشکی که در مواقع آگاه شدن کسب معرفت میریزی، دیتاهای ظلمانی و جهل توه که تبدیل به اشک شده در حال خارج شدنه. قشنگه، از امروز شاهد و ناظر خودت باش. حالتات رو، افکارت رو، حسات رو و معنایی که پی این حالتها و حسها هست زیر نظر داشته باش. ببین در حال غبار اندود کردن و تاریک کردن و کثرت بخشیدن وجودت هستی یا در حال غبار زدودن و فقیر شدن مقابل خدا. گریه تو از سر طلب تجلیاته یا از سر طلب خدا؟ گریه اگه برای تجلیات باشه داره درون تو رو پر میکنه. گریه اگه از سر دلتنگی برای خدا باشه داره درون تو رو فقیر میکنه و آماده میکنه برای جریان گرفتن دم الهی در وجودت. یه نفس آرام و عمیق بکش. یه سوال: داری حرف قشنگ گوش میکنی یا معنا و حقایق زندگی؟ داری به خودت مثل یه کسی که وسط خستگی‌های روزمره یه سیگار روشن میکنه یه سیگار از آگاهی میدی یا مشغول آموختن هستی؟ آگاهی داره مثل یه سیگار دود میشه میره هوا برات، یا داری با تمام جان این معرفت رو میبلعی؟ آگاهی داره از تو بخار میشه یا داره گوشت تنت میشه؟ فرصت عمر هم کمه هم ارزشمنده. دو گروه دارن حسرت میخورن. یه گروه کسایی که ارتحال کردن و زیر خاک رفتند. اونا حسرت وقتی رو که فوت کردن میخورند. اونایی که روی زمینن بیخبر حسرت چیزایی که به دست نیاوردند رو میخورند. هر دو حسرت سوزنده است. کاش با این معانی به خواب نری. از یه خواب عمیق و پر از غفلت و غیبت بیدار بشی. من ز جان جان شکایت می کنم. من نیم شاکی، روایت می کنم. دل همی گوید از او رنجیده ام و از نفاق سوست می خندیده ام. خیلی از عرفا به شکل سرگونه در اشعار یا امثال و قصه ها ناله و شکایت دارند از بی‌توجهی و سخت دلی معشوق، از دوری و دلتنگی. در ظاهر این اشارات اینطور برداشت میکنی که عاشق از دوری و کم توجهی و سخت دلی معشوق ناراحته و داره گله میکنه. اما دل بده به حرف من، هر آن چه هست وجودش آریتی از وجود پروردگاره. حتی حسهای ما آریتی از وجود و صفات پروردگاره. همین الان از غیرتی مثال زد که غیرت ما از اون نشأت گرفته. اگر ابراز عشق و محبت میکنیم، بازتاب عشق خدا به ماست. ما از هیچ خلق شدیم و هر آنچه که متعلق به ما شده قرض و آریته. حتی شناختی که داریم، حتی معرفتمون و حتی عشق و دلتنگیمون، هر آنچه که در تجربهش هستیم از وجود الهی میجوشه و در ما تجربه میشه. پس اگر دلتنگی هست، اگر عشقی هست، آینه دلتنگی و عشق معشوقه. چقدر زیباست. پای همین معرفت آدم دلش میخواد که سر به سجده بذاره و تا نفس داره الحمدلله رب العالمین، الحمدلله علی کل حال و سبحان الله و لا اله الا الله و ایاک نعبد و ایاک نستعین رو تکرار کنه. ما 5 وعده در روز دعوت میشیم برای حی علی خیر العمل. بین این وعده ها به ما فرصت شناخت داده شده. قرآن تکوینی خدا طبیعته و ما فرصت داریم در این طبیعت شناخت نو کنیم و هر بار که دعوت میشیم به حی علی خیر العمل اشهد نو کنیم. یعنی هر بار لا اله الا الله که میگیم در نگاه نو و معنای نو باشه. حالا فهمید چرا رومی میگه دل همی گوید از او رنجیده ام و از نفاق سست میخندیده ام؟ رنجی اگر هست به خاطر آلودگی و کثرت درون ماست که مانع میشه خدا رو در خودمون جا بدیم. دلتنگی ما از سر بی‌ظرفیتی ماست و الان میدونیم معنای حقیقی بی‌ظرفیتی چیه. بی‌ظرفیت وجود آلوده و درگیر کثرت هاست که فقر نداره که خدا رو در خودش جا بده. راستی کن ای تو فخر راستان، ای تو صدر و مندرت را آستان. آستان و صدر در معنی کجاست؟ ما و من کو آن طرف کان یار ماست؟ ای رهید جان تو از ما و من، ای لطیفه روح اندر مرد و زن. مرد و زن چون یک شود آن یک توی، چون یک ها محو شد آنک توی. با هم آیه اول سوره نساء رو زمزمه کنیم که معناش در این ابیات گسترده شده. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحد و خلق منها زوجها و بث منهما رجالا کثیرا و نساء و اتقوا الله الذی تساءلون به و الارحام ان الله کان علیکم رقیبا. غیبت چی بود؟ غافل شدن از خدای واحد که روحش رو دمیده در تمام تجلیات. این کثرتی که ما داریم مشاهده میکنیم. کثرت از نفس واحد شروع شد. این نفس واحد رفت در 2 تا انرژی. انرژی مردانه و انرژی زنانه. انرژی مردانه بستر علم، انرژی زنانه بستر زایش و تولید. این 2 تا بستر به 2 تا ظرف احتیاج داشتن. ظرف مذکر و ظرف مؤنث که در جهان جسم تجلی انرژی زنانه و مردانه رو که با هم ترکیب میشه داشته باشن. ای مردم، تمرکزتون رو بیارین بر الله واحد. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ما باید بیایم قبل از آفرینش، قبل از شروع دوئیت و کثرت، تمرکز باید بر الله واحد باشه و این ابیات داره همین معنا رو اشاره میکنه. از کثرت توجهتون رو بردارین، بیاین روی وحدت و این تقواست. تقوای خدایی که شما رو از یک نفس واحد آفرید، از این نفس جفت خلق کرد و از این جفت مردان و زنان بسیار پراکنده و منتشر ساخت و از خدایی که به نام او از یکدیگر درخواست می کنید پروا کنید. امانتدار این خویشاوندی و روابطتون باشید. یقیناً خدا همواره بر شما حافظ و نگهبان است. این من و ما بهر آن ساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی. خیلی زیبا مبحث عبادت رو این بیت در خودش جا داده. ما یه اتصال داریم، یه عبادت. اتصال زمانی که تو در خلوت پیوند برقرار میکنی با ذات الهی. اما عبادت یه سجاده گسترده شده است در تمام نقشات. خداوند در قالب تو و هر مخاطبت تجلی صفاتش رو داره. تجلی عشق و خدمت از روی این عشق رو داره. هر صفت خداوند آمیخته با صفت اصیل رحمانیتشه. هر صفت خداوند علمی از الله رو تو دلش داره که اون علم به مدد صفت رحمان خداوند زمینه خدمت و تجلی رو در عالم باز میکنه. هم ظرفی که خدمت میکنه و هم ظرفی که خدمت رو تحویل میگیره، بین هر دوتاشون رابطه عشق برقراره. خادم از روی عشق خدمت میکنه و مخدوم از روی عشق دریافت میکنه. خادم میدونه که وجودش وابسته به مخدومه. اگر مخدوم نباشه، صفت خادم متجلی نمیشه. هر ذره تو این عالم ظرفیه که امکان بروز عشق خداوند رو در شکل خاصی فراهم میکنه. با این توصیف اصلاً من و مایی وجود نداره. ذره‌ای وجود نداره. خداییه که در بی نهایت ذره متجلی شده. اینجا به این حقیقت میرسیم که یکی بود یکی نبود. غیر از خدا هیچ کس نبود. راوی تمام قصه ها به همراه تمام نقش ها توی قصه ها خود خداست. این من و ما بهر آن برساختی تا تو با خود نرد خدمت باختی. تا من و توها همه یک جان شوند. عاقبت مستغرق جانان شوند. خیلی قشنگه. ذرات روح الهی که یه لباس مبدل پوشیدن، اومدن به صحنه زندگی. هم خودشون رو فراموش کردن، هم مخاطبشون رو. توهم وجود مستقل و جدایی برداشتند. اما تو این بازی ذره ذره با هدایت خداوند هم خودشون رو به یاد آوردن، هم مخاطبشون رو. اینه که خداوند پایان خیلی از آیه ها خودش رو به علیم و رقیب توصیف میکنه. هم با خبره، هم آشناست، هم مراقبه. یه نفس آرام و عمیق بکش، برکت باشه این نشست، نورش و شفاش. معانی خیلی شیرینه، خیلی لذت بخشه. واقعا همراه خودش ایمان میاره، احساس ارزشمندی میاره. توکل رو و لا اله الا الله رو یه معنای جدید میده. انگار اعتقاداتمون ته یه انبار یه زیرزمین نم گرفته. بوی رطوبت و خامی میده و داره با نور این آگاهی نم و خامیش برطرف میشه. خوبه که همینجا تا این بیت بمونیم. با نگاهی که تو این نشست پیدا کردی به خودت، مخاطبات و جهانت نگاه کن. به محبت و عشقت به خدا، به دلتنگی که آیا دلتنگ خدا هستی یا نه. به این معنا فکر کنیم که هر نمودی که از ما متجلی میشه یک آریته. هر آنچه که حس میکنیم داره از یه منبعی رزق میگیره و ما با تجربهش انرژیشو آزاد میکنیم و به سمت منبع برمیگردونیم. اگه دلتنگیم، دلتنگی معشوق رو بر مخلوقاتش حس کردیم و بهش برگردوندیم. اگر احساس عشق کردیم، حسی که معشوق بر مخلوقات داره رو تجربه کردیم و مثل یه آینه اون رو داریم به جهان منعکس می‌کنیم و به خزانه برمیگردونیم. این معانی، این توصیف و تعریف‌ها خیلی قشنگ‌تر از اونیه که هی بخوایم بیت بیت تون تون بخونیم بریم جلو. باید موند، تمرکز کرد، هی زمزمه کرد و از جنس این معانی شد. در جان باشیم و در هضم و گوارش این معانی. آمین که یه خون شفاف و زلال در جانت جریان پیدا کنه. دست خیری باش برای اینکه این شفا به جانهای دیگه هم برسه. همینطور برداشتت رو و حسی که از این نشست پیدا کردی حتما تو گروه سهیم شو. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. آمین که همت، جسارت و لیاقتت در برداشت و بخشش بیش باد. نور باشی.